تمام مردم وارد میدان شدند. مردم حقیقتا در عمل به توصیه امام کوتاهی نکردند و نمی کنند. سر این جاذبه چیست؟ این جاذبه بی‌نظیر امام بزرگوار ناشی از چیست؟ یک گوشه ای از این مطلب را من عرض میکنم. این بحث وسیع‌تری لازم دارد. امام مختصات شخصیتی و موهبت‌هایی را دارا بود و خدا به او داده بود که این مختصات، این خصوصیات در کمتر کسی در این حد جمع می شود. این خصوصیات رو امام داشت. امام انسانی بود شجاع، انسانی بود با حکمت و با تدبیر، انسانی بود پارسا و پرهیزگار و دلبسته به خدای بزرگ، دلباخته به ذکر الهی. امام مردی بود ظلم ستیز، با ظلم کنار نمی آمد، با ظلم مبارزه می کرد، حامی مظلوم، استکبار ستیز. امام مردی بود عدالت خواه، طرفدار مظلومان، حامی مظلومان، اهل صداقت، با مردم صادق بود، با مردم همون جوری سخن می گفت که دل او بود و احساس قلبی او بود، با مردم صادقانه رفتار بود. در راه خدا اهل مجاهدت بود، آرام نمی نشست، دائم در حال مجاهدت بود. این آیه شریفه فعدا فرغت فنصب و الی ربک فارغب، از یک کار بزرگ که فراغت پیدا می کرد چشم به یک کار بزرگ دیگری می دوخت و اون رو دنبال می کرد. اهل مجاهدت فی سبیل الله بود. اینا عوامل جاذبه امام. این خصوصیات در امام مجتمع شده بود. هر کسی با این خصوصیات باشد دلها به سمت او جذب می شود. اینها همون عمل صالحی است که خدای متعال می فرماید ان الذین آمنوا و عمل الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. این وعده الهی است. این محبت ها هم محبت های الهی است، محبت های تبلیغی و تحمیلی و تلقینی نیست، کار خداست، دست خداست. خب یک خصوصیت از خصوصیات امام هست که بنده امروز درباره او بیشتر میخواهم صحبت کنم و اون خصوصیت مقاومت است. مقاومت، ایستادگی. اون چیزی که امام را در هیئت یک مکتب، یک اندیشه، یک تفکر، یک راه مطرح کرد برای زمان خود و در تاریخ، بیشتر این خصوصیت بود، خصوصیت ایستادگی، مقاومت، عدم تسلیم در مقابل مشکلات و موانع. در برابر طاغوت ها امام مقاومت خودش رو به رخ همه دنیا کشید، چه طاغوت داخل در دوران مبارزات، خیلی ها خسته شدند، خیلی ها مشرف به ناامیدی شدند، اما امام ایستاد محکم بدون ذره ای عقب نشینی. امام در این مال قبل از دوران پیروزی انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب هم فشارها از نوع دیگر و به صورت همه جانبه تر در مقابل امام هر شد. امام باز هم اصل مقاومت را، ایستادگی را از دست ننهاد، مقاومت کرد. بنده وقتی به این خصوصیت امام نگاه میکنم و به آیات قرآن مراجعه میکنم، میبینم امام حقیقتاً بسیاری از آیات قرآن را معنا کرد با همین ایستادگی خود و مقاومت خود. فرض بفرمایید اینی که قرآن می‌فرماید فلذلک فادع و استقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم، تهدید و تطمیع و فریب در امام اثر نگذاشت. نه اینکه تهدید نکردند یا تهدید نکند یا تطمیع نکردند یا به فریب متصل نشدند. چرا؟ در امام مطلقا اثر نمیگذاشت، ایستادگی او رو مخدوش نمی کرد. مهم این است که تهدید دشمن و تهدید دشمن نمی توانست دستگاه محاسباتی امام رو به هم بریزه، چون یکی از کارهای مهم دشمنان همینه، با شما که مواجه می شود نیت شما رو میدانه، تصمیم شما رو میدانه، در صدد برمیاد کاری کنه که محاسبات شما عوض بشود، دستگاه محاسباتی شما رو دچار اختلال کنه. یکی از کارهای مهم دشمنی دسته‌های گوناگون دشمن نمیتوانست دستگاه محاسباتی امام گبر را که متکی بود به بینات دین مبین اسلام دچار اختلال بکنه. مقاومت، معنای مقاومت چیست؟ مقاومت معناش این است که انسان یک راهی را انتخاب کند که اون را راه حق میداند، راه درست میداند، و در این راه به حرکت، شروع به حرکت کنه و موانع نتواند او را از حرکت در این راه منصرف کنه و او را متوقف کنه. این معناش مقاومت. یک وقت در یک جاده ای انسان فرض کنید به یک مسیلی برخورد میکنه، به یک حفره‌ای برخورد میکنه، یا در حرکت در کوهستان که میخواهد مثلا به قله کوه برسد به یک صخره‌ای برخورد میکند. بعضی ها وقتی که برخورد میکنن به این صخره یا به این مانع یا به این دوز یا به این گرگ برمیگردن، از ادامه راه منصرف میشون. بعضی نه، نگاه میکنن ببینن راه دور زدن این صخره چیست، راه مقابله با این مانع کدام است، اون راه رو پیدا میکنن یا مانع رو بر میدارن با شیوه عاقلانه از مانع عبور میکنند. امام اینجوری بود. مقاومت یعنی این. راهی رو انتخاب کرده بود و در این راه حرکت میکرد. این راه چی بود؟ حرف امام چی بود که بر اون حرف ایستادگی و پافشاری میکرد؟ حرف امام حاکمیت دین خدا بود، حاکمیت دین خدا و مکتب الهی بر جامعه مسلمین و بر زندگی عموم مردم. این حرف امام. بعد از آنی که توفیق این رو پیدا کرد که بر موانع غلبه پیدا کند و نظام جمهوری اسلامی را تشکیل بدهد، اعلام کرد که ما نه ظلم میکنیم نه زیر بار ظلم میریم. ظلم نمیکنیم اما زیر بار ظلم هم نمیریم. با ظالم کنار نمیایی، از مظلوم حمایت میکنی. این حرف امام. خب این حرف از متن دین گرفته شده است، متن قرآن است. علاوه بر این که قرآن این رو تصریح میکند، عقل سالم هم همین رو تأیید میکنه. با ظلم مقابله کردن، از مظلوم دفاع کردن، با ظالم همکاری نکردن و کنار نیامدن، این چیزیست که همه خردمندان عالم اون رو میپسندن. بر این حرف ایستادگی کرد. خب بدیهیست این حرف، این مشی دشمنان گردن کلفتی دارد در عالم. دستگاه‌های استکباری عالم اهل ظلمند. تا اون زمانی که امام این نهضت عظیم را شروع کرد بیش از 200 سال بود که دولت‌های غربی ملت‌هایی را در گوشه و کنار دنیا زیر بار ظلم فزاینده خود قرار بودند. در آسیا، در آفریقا، در کشورهای متعدد، انگلیس‌ها در هند و کشورهای اون منطقه، فرانسوی ها در آفریقا، در الجزائر و کشورهای دیگر، و برخی از کشورهای دیگر اروپایی در کشورهای گوناگون مشغول ظلم واضح و بدون پرده بودند. معلوم است اینها از این شعار ناراحت میشن. حکومتی در قلب آسیا در این نقطه حساس در ایران به وجود بیاید که شعارش این باشه که با ظلم کنار نمیاد، ظلم رو قبول نمیکنه، با ظالم آشتی نمیکنه، از مظلوم حمایت میکنه. خب معلومه اینا براشون سخت بود، غیر قابل تحمل بود، لذا دشمنی ها شروع شد. از روز اول دشمنی ها شروع شد. دشمنی رو کسانی شروع کردند که اهل ظلم بودند، اهل تجاوز بودند، اهل باجگیری بودند. اینا با طبیعت پیام امام بزرگوار یعنی نظام جمهوری اسلامی نمیتونستن سازگار باشن. دشمنی ها از روز اول شروع شد. در دهه اول انقلاب یک جور، در زمان حیات مبارک امام بزرگوار یک جور، بعد از رحلت امام هم در این سه دهه اخیر یک جور دیگر. امام در مقابل این تهاجم ناجوان مردانه به خباثت آلود از اول فکر مقاومت را، فکر ایستادگی را، فکر گم نکردن راه و هدف را پایه‌گذاری کرد به عنوان یک درس، به عنوان یک راه برای ماها، برای ملت ایران، برای مبارزان، برای مسئولان کشور. این راه را امام نشاندار کرد و گذاشت که از این راه حرکت کنند. این مقاومت به تدریج از مرزهای جمهوری اسلامی فراتر رفت. نه اینکه ما بخواهیم این عنوان مقاومت را یا فکر مقاومت را ما بخواهیم صادر کنیم که بعضیا در گوشه و کنار از سیاسیون، از دیگران اعتراض میکنن که چرا میخواهید انقلاب را صادر کنید. ما انقلاب را صادر نمی کنیم. انقلاب فکر است، اندیشه است، راه است. اگر مورد پسند و قبول یک ملتی قرار بگیره به خودی خود اون ملت اون رو میپذیره. ما مگر برای روز قدس امسال رفتیم به این کشورها گفتیم که شما بیایید راهپیمایی کنید؟ خودشون دادن، خودشون خواستند. مقاومت خودش مورد قبول ملت ها قرار گرفت. امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن. البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. اما اون کسانی هم که جرأت میکنن کم نیستن. همین شکست هایی که در این چند سال آمریکایی ها در عراق و در سوریه و در لبنان و در فلسطین و اینها داشتن محصول مقاومت گروه های مقاومت است. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است. البته این رو ما امکان کنیم که چون ما ملت ایران مقاومت را دو دستی چسبیدیم و پیش رفتیم و موفق شدیم، دیگران هم تشویق شدن به مقاومت. این رو صاحب نظران غیر ایرانی هم، صاحب نظران سیاسی بین المللی هم این رو گفتن، تصریح کردن. یک چهره معروف بین المللی تحلیلگر که آمریکایی هم هست، هم اسم او رو شنیدید، او یکی از مهمترین علل دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی همینه که جمهوری اسلامی مسیر مقاومت را در پیش گرفت و موفق شد، توفیق پیدا کرد، توانست بر موانع فائق بیاد. این یکی از علل دشمنی است. اونا میخوان ما شکست بخوریم، اونا میخوان ما منصرف بشیم، اونا میخوان ما به عنوان تسلیم دستهای خودمون رو بالا کنیم. چون نمی کنیم دشمنی میکنن. توجه کنید من مطلب لازم و مهمی رو اینجا بگم. خب امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. مطلب مهم اینه که امام مقاومت را از روی هیجان زدگی انتخاب نکرد، از روی احساسات زودگذر انتخاب نکرد. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است، پشتوانه عقلانی است، پشتوانه علمی است و البته پشتوانه دینی. منطق پشت سر ایستادگی امام و مقاومت امام وجود دارد. حالا من اجزای این منطق رو، چند تا جزء از این منطق رو عرض می کنم. یک جزء این منطق این است که مقاومت واکنش طبیعی هر ملت آزاده و با شرف در مقابل تحمیل و زورگویی است. دلیل دیگه ای لازم نداری. هر ملتی که برای شرف خود، برای هویت خود، برای انسانیت خود ارزش قائل است، وقتی ببینه یک چیزی رو میخواهند به او تحمیل بکنن، مقاومت میکنه، امتناع میکنه، دادگی میکنه. این یک، خود این یک دلیل مستقل و قانع کننده است. دوم، مقاومت موجب عقب نشینی دشمن میشود برخلاف تسلیم. وقتی که دشمن به شما زور میگوید، اگر شما یه قدم عقب برداشتید، او میاد جلو بدون تردید. راه این که او جلو نیاد اینه که شما بایستید. ایستادگی و مقاومت کردن در مقابل زیاده خواهی دشمن و زورگیری دشمن و باج خواهی دشمن راه جلوگیری از پیش آمدن اوست. پس صرفه با مقاومت است. خود ما هم همین جوریم. خود ما در جمهوری اسلامی تجربه من همین رو نشان میده. من البته موارد زیادی رو همین الان در ذهن دارم، نمیخوام وارد بشم مثال ذکر بکنم. به طور کلی بگم هر جا ما ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم، توانستیم پیش بریم. هر جا تسلیم شدیم، طبق میل طرف مقابل حرکت کردیم، ضربه خوردیم. مثال های واضح وجود دارد. می توانند افراد هوشمند و مطلع مثال هاشو در زندگی 40 ساله جمهوری را پیدا کنند. این هم یک بخش دیگری از این منطق. بخش سوم از منطق مقاومت اون چیزی است که من تو همین جلسه گمانم سال گذشته بود گفتم، و اون این است که مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت. وقتی شما تسلیم میشید در مقابل دشمن باید هزینه بدید. رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود، خیلی اوقات هم ناراحت بودن، ناراضی بودن، اما تسلیم بودن، میترسیدن، هم نفت میداد، هم پول میداد، هم باج میداد، سری میخورد. امروز دولت سعودی هم همین جوره، هم پول میده، هم دلار میده، هم بر طبق خواست آمریکا موضع گیری میکنه، هم توهین میشنوه، بهش میگن گاو شیرده. هزینه سازش، هزینه تسلیم، هزینه عدم مقاومت از هزینه مقاومت به مراتب بیشتره. هزینه مادی هم داره، هزینه معنوی هم داره. خواهش میکنم توجه کنید، خواهش میکنم. ما حالا بحث نبرد رو نمی کنیم، بحث مقاومت رو میکنیم. بحث نبرد جداگانه است. ایستادگی و مقاومت و عقب نشینی نکردن رو من دارم میگم، درست توجه کنید. بخش چهارم، عنصر چهارم از منطق مقاومتی که امام بزرگوار پایه‌گذاری کرد در نظام جمهوری اسلامی، این بخش قرآنی است و الهی است. خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق، طرفداران حق پیروز نهایی اند. ممکنه قربانی بدن، اما در نهایت شکست نمیخورن، پیروز اونها هستند در این صحنه. آیات فراوان قرآن بر این معنا دلالت میکنه. قربانی دارن،